ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
کرونا تالارها رو بست و بخت جوانها رو باز کرد. ازدواج جوانها در تهران حدود 5% بیشتر شد.
گرونی مسکن، وام مسکن رو بالا برد. بانک مسکن وام مسکن جوانان 400 میلیون تومان شد. زمان دریافت 15 سال بعد.
و چکشکاری یارانه جدید در مجلس، 60 میلیون نفر یارانه غیر نقدی میگیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. خانم آقایان سلام، ظهرتون بخیر. من فرهاد گرجی به همراه همکارم
محبوبه یوسفی
با خبرهای نیمروزی از رادیو جوان با شما هستیم.
کرونا بخت جوانهای تهرانی رو باز کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران میگه در این روزهای کرونایی جوانهای تهرانی بیشتر از پارسال به خونه بخت رفتند. به گفته آقای شفیعی، از ابتدای امسال تا پایان مرداد 33,345 ازدواج در تهران ثبت شده، در حالی که در مدت مشابه پارسال این رقم 31,811 مورد بود. این آمار نشون میده که میزان ازدواج امسال در تهران 4.8% بله بیشتر از پارساله.
پس معلوم میشه که جوانا آمادگی ازدواج رو دارن و این تجملات و هزینه های زیاد و به خصوص چشم و همچشمی هاست توی مراسم های عروسی که دست و پای جوانا رو بسته.
بله همینطوره. پس جوانها با یه مراسم ساده هم میتونن به خونه بخت.
بله وام ازدواج هم که افزایش پیدا کرد. در حالی که قیمت مسکن در کشور سر به فلک کشیده، بانک مسکن میگه میزان وام مسکن رو برای جوانان به 400 میلیون تومان افزایش داده. البته آقای ایزدی مدیر کل ارتباطات بانک مسکن در گفتگو با همکارم علی مردانی گفته این میزان وام 15 سال دیگه دست جوانان امروز و میان سالای آینده رو میگیره.
امسال بخت جدیدی که اعلام شده برای اونایی که امسال افتتاح حساب میکنن در حساب جوانان میتونن در سال 15 400 میلیون تومان تسهیلات این استفاده کنن. خب ممکن است یه طرفی که من میخوام در سالهای مثلا پنجم استفاده کنم یا در سال ششم استفاده کنم. بین سال پنجم تا سال پونزدهم هم اگه کسی بخواد باید رقمهای پرداختیشون برای هر ماه با ضرایب بیشتری انجام بشه. مثلا کسی که اگر میخواد مثلا فرض کنید در تهران از همین رقم برای در سال پنجم استفاده بکنه، باید با ضریب 9.38% شروع کنه. این هم در حقیقت برای خود تهران و برای شهرهای بزرگ و برای سایر شهرها این ضریب هم متغیره و متفاوته که یه جدول داره. روی سایتمون هم داریم.
اما اگه نرخش چقدر، نرخ سودش چقدره؟
نرخ سود این یک رقمیه، یعنی 9%. باز پرداختش هم 20 ساله هست و خانه هایی هم که میتونن برای خرید استفاده کنن، سقف خانه ها هم دا 25 سال اجازه استفاده از این تسهیلات رو دارن.
از کی لازم اون اجراه؟
امروز شما همه شعب ما آمادگی دارن با این سقف جدید افتتاح حساب کنن و با این سقف جدید تدریجی هر ماه بتونن پول سپرده گذاری رو جمع آوری کنن و بتونن از سال پنجم یا سال تا یا متغیر تا سال 15 با اون ضرایبی که عرض کردم بتونن که مشتریان ما استفاده کنن.
و شما ظرفیت پرداخت چقدر دارید؟
در عنوان بانک مسکن بعضی از حسابامون حسابهای تعهدیه، مثل همین حساب جوانان ما، مثل حساب صندوق پس‌انداز مسکن ما، مثل حساب صندوق پس‌انداز یکم ما. اینها وقتی کسی سپرده گذاری کرد و امروز سپرده گذاریش رو انجام داد، اینکه بگیم اعتبار نداریم یا بودجه نداریم و اینا نیست. درست سر زمانی که نوبتش بشه ما متعهد هستیم که پرداخت کنیم تسهیلات.
کسایی که الان مثلا 15 سالشون شده، یعنی 15 سال سپرده گذاری کرده،
نه دیگه اون که با جدول قبلیه، قبلا سپرده گذاری کرده در حساب جوانان بر اساس اون جدولی که همون سال حساب هر سالشون تغییر میکنه دیگه. مثلا فرض کنید من تو سال 95 اومده تا باز کردن برای جوانان، مشمول اون باز کردن اون حساب و استفاده از اون جدول هست. اونایی که امسال میان از این ماه استفاده حساب میکنن سال 15 در تهران میرسن به 400 میلیون تومان.
بازی های رایانه ای 32 میلیون ایرانی رو پابست خودش کرده. مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای میگه که بر اساس تازه ترین بررسی ها شمار استفاده کنندگان از بازی های رایانه ای در کشور از 28 میلیون نفر در سال 96 به 32 میلیون نفر در سال گذشته افزایش پیدا کرده. به گفته آقای پژمان 49% از این افراد هر روز بازی میکنند و 65% هم بازیکن آنلاین هستند. جالب اینه که تو این مدت سهم بازیکنان زن 3% بیشتر شده و از 35% به 38% رسیده. به گفته آقای پژمان گیمرها سال 98 حدود 290 میلیارد تومان خرج بازی‌ها کردند که فقط 28%ش سهم بازی‌های ایرانی بوده.
سامانه ثبت سفارش کتب درسی تا آخر هفته برای جاماندگان بازه. مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی میگه بیشتر دانش آموزان کتاب‌های درسیشون رو سفارش دادن و فقط تعداد کمی باقی موندن. آقای امینی اضافه کرده که هنوز سامانه اصلی ثبت سفارش دانش آموزان بسته نشده و جاماندگان تا آخر هفته میتونن به سایت irtextbook.ir مراجعه و ثبت سفارش کنن.
با خیانتکاران به آرمان فلسطین در صورت تهدید امنیت و منافع ملی ایران همانند دشمن برخورد خواهد شد. هشدار صریح و علنی سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به امارات و بحرین و سایر کشورهایی که روابطشون رو با رژیم قاسم صهیونیستی علنی کردند.
وقتی آمد و این رابطه قبلی که در حد سرویس های اطلاعاتی بود، در حد کشتن فلسطینی ها در اونجا بود، در حد کمک های به مقابله با مردم یمن بود، چیزهای دیگر بود، اینها رو این علنی بشود. این علنی شدن یعنی یک سفارت علنی به همراه تعدادی پایگاه دیگره، هم اطلاعاتی هم عملیاتی، هم عملیات سایبری هم عملیات روانی علیه ملت ایران. این دیگه بس فرق میکنه، یعنی این دیگه چیزیست که من گفتم به این که نگاه ما به این کشورها تفاوت میکنه. نگاه به امارات قبل از این و بحرین و بعد از این تفاوت میکنه. اگر کشور دیگری هم به این پیونده همینطور این تفاوت خواهد کرد، به این معنا که اگر پای صهیونیست ها به اینجا کشیده بشود و اتفاقاتی بیفتد که امنیت ملی ما، دفاع ما دوچار کوچکترین خدشه‌ای بشود، ما به اینها به عنوان ارائه کننده پایگاه به خصم و دشمن نگاه میکنیم و اون وقت برخوردی میکنیم که با دشمن میکنیم. این تفاوتی است که با گذشته داره.
از 7 دستاورد جدید نیروی زمینی ارتش با حضور جانشین فرمانده کل ارتش در سازمان جهاد خودکفایی نزاجا رونمایی شد. ربات جنگجو و هوشمند، خودروی تاکتیکی، سامانه ارتباطی، موتورهای پیستونی پهباد، ربات امدادگر مسیح لانچر دو فروندی و خودروی ارتقا یافته 26/40، 7 دستاورد جدید ارتش که امروز رونمایی شد. همچنین با حضور آقای قالیباف رئیس مجلس، نسل جدیدی از موشک ذوالفقار با عنوان ذوالفقار بصیر برای اولین بار در نمایشگاه دائمی توانمندی‌های نیروی هوافضای سپاه به نمایش درآمد. رئیس مجلس در این مراسم پیشرفت‌های خیره‌کننده دفاعی را نشون دهنده قدرت ایران توصیف کرد. آقای قالیباف گریزی هم به حوزه اقتصاد زد و گفت اگر مسئولان با همون روحیه و فرهنگ دفاع مقدس در حوزه اقتصاد و فرهنگ عمل کنند، مشکلات این حوزه‌ها حل خواهد شد. آقای قالیباف درباره لعن و نفرین آمریکا هم گفت امروز شعار مرگ بر آمریکا با ایجاد کار و اشتغال برای مردم و جوانها محقق میشه.
ما میفهمیم این مردم کار میخوان، ما باید کار کنیم و میفهمیم شعار مرگ بر آمریکا جز کار و تلاش به حل مشکل مردم چیزی دیگری نیست. ما لحظه ای فکر و ذهنمون رو جز به این موضوع به جای دیگه نخواهیم رفت و مطمئن هستیم که با کمک مردم عزیزمون و همکارانمون در مجلس شورای اسلامی و همه مجموعه هایی که در نظام اسلامی در این مسیر گام برمیدارن، انشالله آینده رو روشن میبینیم و مطمئن هستیم که برای مشکلات فارغ خواهیم شد.
چکشکاری نماینده ها بر یارانه جدید معیشتی زیر سندان کمیسیون بودجه مجلس. اونطور که آقای زارع سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید میگه 60 میلیون ایرانی به زودی یارانه معیشتی غیر نفتی دریافت میکنن.
با اجرای این طرح تقریبا 30 هزار میلیارد تومان برای نیمه دوم سال مورد نیازه که محلش هم از قانون بودجه 1399 بند واو تبصره 2 و تبصره 14 قانون بودجه با اجرای شدن این طرح ما تقریبا به 60 میلیون نفر یارانه معیشتی و البته غیر نقدی برای خرید کالا مصوب میکنیم که دولت پرداخت کنه و تقریبا 20 میلیون نفر ماهیانه 120 هزار تومان و 40 میلیون نفر هم ماهیانه 60 هزار تومان که به صورت بنکالایی هست و نقدی نیست، تقریبا بیش از 7 دهک جامعه شامل این طرح میشه.
با تلاش نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و اطلاعات مردمی 278 قلم شیء تاریخی زرین متعلق به 2500 سال قبل در کرمانشاه کشف شد. این اشیا شامل گوشواره، آویز، حلقه، گل سینه، مدال، انگشتر، پلاک، سگک کمربند و سینه ریزه و 7 نفر در ارتباط با قاچاق اونها دستگیر شدند. کارشناسان میراث فرهنگی کرمانشاه گفتند اشیاء عتیقه مکشوفه متعلق به دوره هخامنشیه.
اما رئیس پلیس فتای تهران از دستگیری اعضای باند خانوادگی کلاهبرداری تلفنی خبر داده و گفته که متهمان به بهونه برنده شدن در برنامه رادیویی بیش از 370 میلیون تومان از مردم کلاهبرداری کرده بودند. سرهنگ معظمی گودرزی گفته که یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس گفته فردی که مدعی بود مجری برنامه رادیویی با وی تماس گرفته و در حالی که صدای شبیه استودیوی رادیویی شنیده می‌شده اعلام کرده که به سبب خوش حسابی برنده جایزه نقدی و همطور سفر عتبات عالیات شده و برای دریافت جایزه باید جلوی خودپرداز بره و جایزش رو بگیره، اما بعد از انجام مراحل بانکی تمام موجودیش خالی شده. وی همچنین گفته که با تحقیقات پلیسی هویت متهم اصلی و دیگر همدستانش شناسایی شده. در هنگام رسیدگی به این پرونده 9 فقره سرقت مشابه دیگه هم به پلیس فتا اعلام میشه که کارشناسا ارزش اموال به سرقت رفته رو 3 میلیارد و 710 میلیون ریال اعلام کردند. البته تحقیقات در این باره همچنان ادامه داره.
عادات سالم طول عمر رو افزایش میده. محققای دانشگاه هاروارد میگن برنامه غذایی سالم، ورزش روزانه، کنترل وزن در حد سالم و سیگار نکشیدن موجب طول عمر میشه. دانشمندان میگن الان امید به زندگی در آمریکا برای مردان 75 و برای زنان 79 ساله، اما در صورت داشتن عادات سالم این رقم برای مردان به 87 و برای زنان به 93 سال جهش پیدا میکنه. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای طاهری.
خبر ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم فوتبال پرسپولیس ایران امروز برای پیوستن به جمع 8 تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا ساعت 17:10 برابر تیم اسد قطر به میدان میره. دو تیم در چند سال گذشته بارها به مسافه هم رفتن که شیرین ترین آن برای هواداران پرسپولیس حسب 2 سال پیش تیم اسد در مرحله نیمه نهایی و صعود سرخپوشان به فینال لیگ قهرمانان آسیا بود. جاوی ستاره آن روزهای اسد اکنون هدایت این تیم رو بر عهده و شاید از تمام بازیکنان تیمش برای جبران آن باخت انگیزه بیشتری داره. جاوی دیدار برابر پرسپولیس را یک فینال دونسته و در سوی مقابل یحیی گل محمدی نیز گفته تیمش برای رسیدن به اهداف خود حاضر از جونش هم بگذره، صحبتی که به خوبی حساسیت این مسابقه را نشون میده. پرسپولیسیا در 6 تقابل خود مقابل اسد به 3 پیروزی و 1 تساوی دست یافتن و 2 بار متحمل شکست شدن. بغداد بونجا، اکرم عفیف، حسن الهیدوس، عبدالکریم حسن، سعد الشه و نام تاهی کره‌ای به علاوه سانتی کاسورلای اسپانیایی همه ستاره‌های ناماشنایی برای هواداران ایرانی هستند که اسد را به تیم بسیار خطرناک تبدیل کردن. و در مقابل هم شجاع خلیزاده، سید جلال حسینی، سیامک نعمتی، امید آلیشا، کمال کامیابی‌نیا، احمد نوراللهی، وحید امیری و برخی بازیکنان دیگر پرسپولیس نیز تجربه بازی مقابل حریف قطری رو دارن که نشان از شناخت بالای دو تیم از یک دیگر داره. اما پرسپولیس چند بازیکن مصدوم داشت که باعث نگرانی کادر فنی این تیم شده بود. سیامک نعمتی، بشار رسن، حامد لک، سعید آقایی و عیسی آل کثیر بازیکنان مصدوم پرسپولیس بودند که در آخرین تست پزشکی موفق بودند و آمادگی خودشون رو اعلام کردن تا مشکلی برای حضور در ترکیب اصلی سرخپوشان برای بازی امروز نداشته باشند. البته آرمان رمضانی به دلیل دو کارت بودن از همراهی سرخپوشان محرومه. اما دیشب متأسفانه استقلال از لیگ قهرمانان آسیا کنار رفت، در حالی که خیلی از کارشناسان با توجه به کنار گذاشته شدن تیم الهلال عربستان به دلیل ابتلای چندین بازیکنش به کرونا معتقد بودن استقلال میتونه به جمع 8 تیم پایانی بپیونده. اما استقلال با قبول شکست 2-1 مقابل پاختکار ازبکستان بدای تلخی با مسابقات داشت. البته داور بازی یک پنالتی مسلم رو هم برای استقلال نگرفت. ضربه شیخ دیاباته به دستان ماشریپوف برخورد کرد، اما الکاف عمانی پنالتی واضح رو به سود آبی پوشان اعلام نکرد. در سال 2017 هم الکاف در بازی مشهور پرسپولیس و الهلال عربستان در یک تصمیم عجیب خطای پشت محوطه جریمه رو به سود سعودی ها پنالتی اعلام و در همان مسابقه از اعلام یک خطای پنالتی واضح به سود پرسپولیس چشم پوشی کرد. در حضرت امیدواریم امشب به خاطر تیم میزبان به پرسپولیس ظلم نشه. به گفته سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی، نشست این هفته ستاد مبارزه با کرونا در ورزش به دلیل پیگیری وضعیت برخی رشته‌ها برای تسریع روند رسیدگی به آنها برگزار نمیشه. محمد اسد مسجدی با یادآوری اینکه مرحله بازبینی شامل 16 رشته میشه گفت اسکواش، اسکی، تنیس، تیراندازی، تیر و کمان، جودو، دوچرخه سواری، قایقرانی، کاراته، کبدی، کوهنوردی، ورزش‌های زورخانی و پهلوانی، ورزش‌های جانبازان و معلولان، هنرهای رزمی، وزنه‌برداری و وشو 16 رشته‌ای هستند که در آستانه دریافت ابلاغ دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به خود هستند که احتمالاً تا پایان هفته و نهایت اوایل هفته آینده اعلام میشه. و در مسابقات مهم امروز اروپا و در آلمان، بایر مونیخ با هافنهایم، در انگلیس تاتنهام با نیوکاسل و منچستر سیتی با لستر ساعت 19 و فردا لیورپول با آرسنال ساعت 22:30. در لالیگا اسپانیا امروز بارسلونا با ویارال ساعت 22:30 و اتلتیکو مادرید با گرانادا ساعت 17:30. در سری آ ایتالیا میلان با کروتونه، ناپولی با جنوا و ساعت 22:15 امشب یوونتوس با روم برابر هم قرار میگیرن. خانم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزاریم آقای طاهری. در جلسه علنی مجلس مراسم تحلیف 10 نفر از منتخبان مردم در مرحله دوم انتخابات دوره 11 برگزار شده. منتخبان مردم اهواز، باوی، حمیدی و کارون، بیجار، سمیروم، کرج، اشتهارد و فردیس، لنجان، درشهر و آبدانان و بدره، کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب، کردکوی و بندر ترکمن و بندر گز و زنجان و تارم 10 منتخبی بودند که امروز سوگند نمایندگی خوردند. در این جلسه همچنین سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش حضور پیدا کرده و در سخنانی از تأثیر شگرف نتایج دفاع مقدس در تغییر معادلات راهبردی جهان برای نماینده‌ها سخن گفته. سلشکر موسوی تاکید کرده که دفاع مقدس یک الگوی کامل از اراده، همت و یک پارچگی ملت ایران برای ایستادگی و موفقیت. فرمانده کل ارتش تاکید کرد پدافند هوایی ارتش صاحب قوی ترین شبکه و سامانه های جمع‌آوری اطلاعات و برترین شبکه های امن اطلاعاتیه. امیر سلشکر موسوی همچنین دریاهای کشور رو در شمال و جنوب امن توصیف و تاکید کرده که حضور نمایشی ایادی استکبار و شیطان به سرکردگی آمریکای تروریست نمیتونه این امنیت مقتدرانه رو خدشه‌دار کنه.
پدافند حقیقتا همیشه بیدار که حتی یک ثانیه تعطیل بردار نیست، از زمان پایان جنگ تا امروز ضمن حفظ امنیت پروازهای خودی هر گونه اشتباه و ورود به حریم ایران عزیز را با دقت رصد و جلوگیری نموده است و می نماید. امروز برد کشف ما به بیش از 3000 کیلومتر رسیده. پدافند هوایی ارتش صاحب قوی ترین شبکه و سامانه های جمع‌آوری اطلاعات و یکی از برترین شبکه های امن ارتباطی و فناوری اطلاعات چند لایه، از اولین ها و از امروز از برترین ها در حوزه فرماندهی و کنترل حداقل در منطقه است. نیروی دریایی به عنوان یک نیروی راهبردی همچنان پرچم اقتدار ایران در اقیانوس هاست و با اعزام 69 ناوگروه به خلیج عدن و آبهای آزاد پرچمدار احیای تمدن در دریای کشور است. به برکت این حضور امروز امنیتی که در دریا داریم برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه آریه‌ای نیست، کاملا بومی و ساخت ایران و با اتکای به دانش و توانای صنعتگران صنایع دفاعی و فرزندان این مملکت است.
اما سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم گفته که در جلسه بررسی صلاحیت آقای رزم حسینی وزیر پیشنهادی سمت سه‌شنبه برگزار میشه. به گفته آقای فرهنگی در صورت حضور رئیس جمهور در نشست علنی، آقای روحانی به مدت یک ساعت در دفاع از وزیر این وزیر پیشنهادی سخنرانی خواهد کرد. البته آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور دیروز تلویحا گفته بود که آقای روحانی سه‌شنبه به مجلس نمیره چون مخالف دستورالعمل ستاد کرونا برای مقامات و اگر که کرونا بگیره کشور خلأ مدیریتی پیدا میکنه.
بشنویم روایت سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس از اقدام دو فرزند رهبر انقلاب برای سربازی در زمان ریاستش بر سازمان نظام وظیفه.
حجت الاسلام حاسد مسعود خامنه ای حاسد مسعود و حجت الاسلام حاج میثم خامنه اومدن و کاراشون انجام دادن. یعنی یه روز به من گفتن که قبلش به من نگفتن، صبح زنگ زدن گفتن که آقای همون سال 80 بود، اولیشون سال 80 بود، آقا مسعود تشریف آوردن، گفتن که آقازاده آقا میخوان تشریف بیارن، گفتن بیان در خدمت شما هستیم. یه مقدار چه گذشتم ایشون اومدن با یه نفر رو چی ساده اومدن گفتن آقا سلام علیکم، من دنبال کارمونو اون کارم تو اون روال خودشون رفتن پایین و گفتم آقا من واقعا به احترام گفتم، گفت نه من خواهش میکنم شما هیچ کاری نکنید، من خودم کارامو انجام میدم و اصلا قوت به ما داد. هر کی میمد میگفت آقا فلان، گفتم ببین آقا پسر آقا اینجا بودن شما باید بیایید.
باز هم یک هشدار جمعیتی. رئیس دبیرخونه شورای ملی سالمندان میگه که 80 هزار سالمند در کشور مجردن و هرگز ازدواج نکردن. اونطور که آقای علامه گفته 1,400,000 نفر بین 35 تا 45 سال هم در کشور ازدواج نکردند و با این شرایط در 20 سال آینده حدود 1,000,000 نفر به شمار افرادی که تجرد قطعی دارن اضافه میشه. وی پیشبینی کرده که جمعیت سالمندها تا 22 سال دیگه دو برابر میشه و در سال 1435 از 33% عبور میکنه و این شتاب سالمندی در جهان بی سابقه است. آقای علامه این سوال جدی رو هم مطرح کرده که آیا نهادهای مربوط درباره افزایش جمعیت سالمندا فکری کردن و برنامه زیرساختی برای مواجهه با پدیده سالمندی 20 تا 30% آماده دارند یا نه؟
تا پایان مهر وسایل کمک آموزشی و تبلت به دست دانش آموزان نیازمند میرسه. رئیس کمیته امداد با اعلام این خبر گفته برای تهیه تبلت 250,000 دانش آموز تحت سرپرستی این نهاد قراردادی با شرکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام منعقد شده و تا پایان مهر به کمیته امداد تحویل داده میشه. آقای مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام هم با اشاره به تولید تبلت‌های بومی سازی شده در داخل کشور گفت این ستاد 15,000 دستگاه تبلت رو رایگان بین دانش آموزان مناطق محروم توزیع میکنه.
در همین وضعیت کرونا که آموزش ها مجازی شد، خب یکی از معضلات جدی بحث همین تبلت ها و اینا بود که یک کار بزرگی به نظر من در ستاد اتفاق افتاد و اونم ساخت و تولید تبلت هایی بود که به لحاظ امکانات هیچ تفاوتی با خارجیاش نداشت، بعضیش مقاومتش بیشتر بود، امکاناتش هم بیشتر بود، در این حال کاملا تحت کنترل پدر مادر هست، سیستم عامل تقریبا بومی روش سوار شده، محتوای آموزشی مناسبی روی اینا، در این حال نصف قیمت خارجیش داره تولید میشه. ما در ضمن این که داریم اینا رو با نصف قیمت به مراکز مختلف میدیم، برای مناطق محروم هم 15,000 دستگاه مجانی به مدجویان کمیته امداد و سایر قسمت ها داریم تهیه میکنیم و میدیم و انشاءالله این کار رو ادامه خواهیم.
و اما سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از نوار شمالی از جمله در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی رگبار باران همراه با وزش باد شدید پیشبینی کرده. این سازمان همچنین درباره کاهش شدید دمای هوا تا 10 درجه از عصر امروز تا روز چهارشنبه در این مناطق و همینطور بخش‌هایی از شرق و مرکز کشور هشدار داده.
شنوندگان خوب خبر رادیو جوان، به پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. از ما درود و خبر، از شما نقد و نظر. با سامانه پیامکی 30611 همراه همیشگی خبر رادیو جوان باشید. هنگام گلبانگ اذان مغرب افق تهران ساعت 18:12 است. همواره سلامت و شاد بمانید. خدا نگهدار عزیزان.
ماسک باید اجباری بشه
اگه توی فضای بسته، جاهایی که میبینن تعداد افرادی که به اصطلاح اونجا تردد دارن زیاد هستش، گردش هوا هم خوب نیستش، استفاده از ماسک اجباری بشه خیلی بهتر.
کی باید ماسک بزنیم؟
زمانی که کرونا هست. اصلا باید آمادگی داشته باشیم که بدن اگه ادامه داشت دوباره بزن.
من یه ماسک بهتون بدم؟ آره یه ماسک میشه برداریم؟ ازتون خواهش می‌کنم ماسک بزنید.
خوبه که همه بزنن که شیوع پیدا نکنه. من که با شما صحبت می‌کنم، اگه ماسک نداشته باشم یا از طریق صحبت و نفس کشیدن من به شما منتقل میشه.
حالا مردم اول خوب رعایت می‌کردن، ولی حالا تا مدت زمان که می‌گذره دیگه کمتر شده رعایت مردم. خیلی ها بی‌خیال شدن، خیلی ها دیگه مثلا عادی شد قضیه واسه ما.
دیگه اصلا رعایت نمی‌کنن. باشه خیلی عادیه میگم. اصلا مهم نیست.
قاعدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین.
من وقتی میبینم که مسئول محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن.
خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه.
من دوست دارم اینجا بهشت ماست، فرزند عاشقت مثل فرشته ها، سبز و سپید و سرخ در پرچم سرنگ، جاری زندگی در قلب این سرنگ، گلهای دامنه یا شادی و غمه، من دوست دارمه ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من، ای همه ی خواهش من، خانه ی آرامش من، مایه ی آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره ی باغ جنان، منظره ی نسل جوان، عشق من ایران.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون، کیجش و باج دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری، پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه، ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.